أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ما شاء الله على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت نبي الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته السلام عليك يا بنت خير البرية السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته هدیه به روح ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشاءالله این مجلس ما مورد عنایت حضرت زهرا مورد عنایت امام زمان علیه السلام باشه صلوات دیگری عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم موضوع بحث ما حضرت زهرا و کنشگری زن مسلمان بود. خدمتون عرض کردیم که در غرب دوتا الگو برای کنشگری وجود داشته. یه الگو الگوی فمینیست هاست که میگن زنها همانند مردها وارد جامعه بشن. الگوی دوم الگوی سرمایه‌داریه که تو این الگوی دوم میگن که زنها زنانه وارد شن اما زنانه رو تو حوزه امر جنسی میبینن. تو حوزه رابط آنچنانی میبینن تو حوزه سوء استفاده از زنان میبینن در قبال اینها اسلام اصرار داره که زن باید زنانه وارد شه اما زنانش نه معنای امر جنسی باشه که عرض کردیم که حجاب خودش یک مدلی رو داره طراحی میکنه برای نحوه ورود زنان در جامعه زن میخواد زن باشه اما ابعاد خاص خودش برای خودش بمونه نه یاد به عنوان یک کالا به عنوان یک ابزار دیگران قرار بگیره و عرض کردیم این الگو رو ما علل قاعده باید توی حضرت زهرا تعقیبش کنیم حضرت زهرا هم سیدت و نساء العالمین سرور همه زنان عالم برترین زن دنیاست هم توی خیلی از زیارت ها داریم سیدت و نساء اهل الجنه همین زیارت امام رضا علیه السلام که میرید وقتی دارید سلام میدید تو سلامی که به حضرت زهرا میگید سیدت نساء اهل الجنه سیدت نساء اهل الجنه یه نکته دیگه داره ببینید با عمل آدم بهش میره یا با خوابیدن و کار نکردن و کنار کشیدن با عمله با کنشگریه بهترین مدل کنشگری اونیست که انسان رو بهش ببره کسی که بالاترین جایگاه زنانه رو تو بهشت داره حضرت زهراست برای همین اگه ما ببینیم کنشگری حضرت زهرا چیه بالاترین الگوی کنشگری رو برای یک زن میتونیم به دست بیاریم خب من دیروز یه مقداری توضیح دادم خدمتتون که ما این کنشگری که داریم میگیم تو فضای دینیه برای همین با اون زیارت حضرت شروع کردم که میگه یا ممتحنه کسی که اگر کنشگره تو امتحان الهی داره کنشگری میکنه نه با معیارهای مردم و مردم خوشون بیاد و قدرت بخواد به دست بیاره و اقتصاد و پول و اینها که نگاه هاییست که امروز خیلی رایج شده که یه مقداری دیشب خدمتون توضیح دادم که به نظر میاد این الگوی کنشگری وقتی توی زن قرار میگیره مفهوم حیا خیلی پررنگ میشه اگه توی مرد کنشگریش بر اساس عقلانیته زن بر اساس حیاست حالا امشب میخوام یه مقدار اینو بیشتر بازش کنم که بگم این حیایی که داریم میگیم یه مقداری ملموسترش کنیم یعنی چی کنشگری بر اساس حیا به نظر میاد یک کلید واژه دیگری که میخوام امشب یه مقداری بپردازم بهش اونم کلید واژه کنشگری به مثابه مادریه ببینید تو اون روایتی که دیروزم براتون خوندم که درباره حضرت حوا بود که حضرت حوا به خدا میگه خدایا به من یه چیزایی، به آدم یه چیزایی دادی، به منم یه چیزایی بده. اونجا تعبیرش این بود که خداوند فرمود فقال الرب تعالی انی وهبتک الحیاء والانس والرحمه، من سه تا چیز به تو دادم. اگه به آدم یه امکاناتی دادم، عقلانیت خاصی دادم، یه چیزایی دادم، به توی که خانومی سه تا چیز دادم: حیا، انس، رحمت. و این سه تا رو با هم تلفیق کنیم میشه الگوی مادری. این الگوی مادری که میخوام بگم انشاءالله امشب مقداری توضیح بدم، از خود حضرت زهرا گرفتم. چرا از زهرا گرفتم؟ از زهرا، خب ما همه اون بگیم مادرمون زهرا، حتی ما که سیدم نیستیم بگیم مادرمون زهرا، اما این حرف رو ماها نزدیم، قبل از ما یک کس دیگه زده. کی زده؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کنیه از زهرا چیه؟ ام ابیها، ام الائمه، ام ابیها، ام الائمه. ما بالاترین انسانی که تو عالم سراغ داریم کیه؟ پیامبر اکرم. حضرت زهرا ام پیامبر اکرم میشه. بعد از پیامبر بالاترین انسان ها کیند؟ ائمه. حضرت زهرا ام الائمه است. خیلی عجیب داستان حضرت زهرا. ما چند تا معصوم داریم؟ 14 تا. حالا از غیر از انبیا و اینها، درسته؟ آقا 14 تا چرا 13 تا باید داشته باشیم؟ پیامبران و ائمه معصومن دیگه. شما میگی نه، حضرت زهرا هم معصومه. خب حضرت زهرا چرا معصومه؟ چه نکته داره این شخصیت که با اینکه پیامبر نیست، امام هم نیست، ما عصمت رو، اونایی که حالا تو دبیرستان درس خوندید دیگه، عصمت رو کجا بحث میکنیم؟ توی بحث نبوت و تو بحث امامت، درسته؟ و کجا استدلال میاریم بر عصمت؟ یکی تو نبوت استدلال میاریم، یکی توی امامت. خب از این 14 تا 13 تاشون پیامبرند و امام، 14 چرا عصمت داره؟ حضرت زهرا خیلی شخصیت پیچیده‌ای داره، خیلی شخصیت پیچیده‌ای داره. یکی از نکتاش این است. چرا؟ یکی از وجوه متعدد داره. اینکه چرا از زهرا معصومه خیلی نکته داره. من یه بار یه منبری مفصل سر همین بحث کردم. یه بچه رو که قبلا نگفتم، حالا اینجا میخوام خدمت شما بگم، این است که اگه قرار است از حیث زنانگی الگوی خاص باشه، باید یه الگو معصوم داشته باشن. ببینید حضرت زینب خیلی مقام داره، حضرت معصومه خیلی مقام داره، اما ما تو معصومین که میخواییم بشموریم، حضرت زهرا رو فقط بشموریم. درسته یا نه؟ یعنی ما نمیگیم مثلا 15 تا معصوم داریم، حضرت زینب هم هست، 16 تا معصوم داریم، حضرت معصومه هم هست. اینا خیلی بزرگن، حضرت ابوالفضل، اینا همش اولیاء الله هند. اما معصوم یعنی کسی که نحوه عملش هر کاری بکنه قابلیت الگو برداری داره. فرض اشتباه در موردش معنی نداره، همه کاراش درسته، معصومینه دیگه. بعد ما آیا خب مردها، ببینید ائمه الگوی همه هستن، پیامبر الگوی همه است، هم از مرد و زن. اما اگر جایی زن ویژگی های خاصی باید داشته باشه، باید یه زنی باشه که زنها بدونن که کی چگونه زنانه رفتار کنند. پیامبر، حضرت علی، بقیه ائمه آخرش مردند. ما بحثمون شب اول این بود دیگه، ما میگیم انسانن، اما در حالی که انسانن، زن و مرد با هم یه فرقای جدی دارن. فرق دارن نه به این معناست که یکی از اون یکی بهتره، مرد و بهترن، اصلا حرفایی نیست. علی علیه السلام کف و زهراست، کدوم بهتره؟ کف یعنی برابر. پس ما نمیخوایم بگیم این بهتر یا اون بهتره، اما میگیم اگر ما دنبالی نستیم که کنشگری زن فرق میکنه با کنشگری مرد، پس خدا باید تو عالم زن معصومم بیافرینه، ولو این زن امام نباشه، چون امامت منصب مردان است. همین خدا چه طراحی کرده برای ما، نمیفهمی؟ من بعضی وقتا میگم خدا یه چیز فوق العاده به اسم دین اسلام، این دین مذهب شیعه به ما داده، فوق‌العاده است آدم فکر میکنه روش، فوق‌العاده است. بعد ما هی چیزای علکی گیر میدیم. بابا یک دستگاهیه که خود خدا طراحی کرده، خدا نه آدم. میفهمی یعنی چی خدا؟ یعنی که تمام علوم عالمو داره، انسانو با تمام ظرایفش میشناسه. ما پهلوی که از اساتیدمون بحثایی درباره شیطان میخوندیم، آقا شیطان چقدر قدرت داره، چقدر امکانات داره، این همه آدم تو جهان هست فکر همه تونو میخونه. میخونه یا نمیخونه؟ چرا وسوسه میکنه؟ فکرتو میخونه که وسوسه میکنه دیگه. چقدر امکانات داره. بعد این استادمون درباره شیطان میخوندیم، یه نکته قشنگی میگفت. میگفت این همه نکته درباره شیطان خوندیم برای اینکه بفهمی انسان بالاتر از شیطانه. بعد شما خیلی وقتا افراد درباره ائمه و درباره پیامبر و مقاماتشون که توضیح میدیم میگن آقا مگه میتونه آدم اینجوری باشه؟ از شما سوال میپرسم مگه میتونه شیطان اینجوری باشه؟ شیطان هست یا نه؟ حالا یک کسی منکر شیطان میشه، حالا یه منکر خدا، حالا یه منکر شیطان رو جوابش بید. آقا شیطان هست یا نه؟ فریب میده ما رو یا نه؟ خودت تا حالا باشه اگر گفتم یکی میگه آقا تو با جن ارتباط داری؟ گفتم آره با یه دونه جن خیلی ارتباط دارم. گفت با کی؟ گفتم شیطان. متاسفانه ان شاء الله هیچ وقت ارتباط نداشتیم باشیم باشه، ولی متاسفانه داریم دیگه، همون مبتلاییم. ببین فکر تو رو میخونه، پس اگه فکر تو رو کسی خون حتما اولیاء الله؟ نه، شیطان هم بلده فکر شما رو بخونه. من از شیطان دارم شروع میکنم، شما بفهمی اهل بیت چه خبرن. آقا میشه یه نفر تو عالم باشه همه افکار آدما رو بخونه با همه ارتباط بگیره؟ خب شیطان هست یا نه؟ خب شیطان هست اهل بیت نمیتونن؟ شیطان میتونه اهل بیت نمیتونه؟ خدا به شیطان گفت، به فرشته ها، از جمله شیطان هم که موقع همراهی فرشته ها بود، گفت به آدم سجده کنید. یعنی آدم بالاتر از شماست دیگه. ما قدر خودمون رو نمیدونیم. بعد با شیطان میخوای بری بجنگی؟ ما حریف شیطان میشیم انصافا. تمام ریزکاری های وجود تو میدونه. دیدی چقدر زمین میخوریم هر وقت میخوایم آدم خوبی بشیم؟ اینجور نیست؟ هر وقت تصمیم میگیریم یک کار بدی نکنیم، اون روز ده برابر میکنیم. از امروز میخوام غیبت نکنم، اگه تا دیروز 5 تا غیبت میکردی امروز 10 تا غیبت میکنی. دیدی یا نه؟ چرا؟ چون تمام قلق ها تو برده، تمام نقطه ضعفاتو میدونه، میدونه کجا دست بذاره، میدونه چه جوری بزنه زمین، چه خوشت میاد چه خوشت نمیاد. هر کیم از راه خودش، یه دور از راه شهوت و غضب، یه دور از راه دینداری. از روی دینداری هم سر شما کلا میذاره، هر راه دین. خودش تو قرآن گفته، گفته ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. از جلو، عقب، راست، چپ. و تو احادیث تو دادن جلو یعنی آرزوها، دلخواهات، از اینجا وارد میشه. عقب یعنی پولت، خانوادت، کسی که بهش تکیه میدی. ما به چی تکیه میکنیم؟ به پول تکیه میکنیم، به خانواده تکیه میکنیم، به دوست تکیه میکنیم، از اینجا وارد میشه. راست اصحاب یمین، چپ اصحاب شمال. از راه های اصحاب شمال میاد سراغت، راه شهوت و غضب و چی و چی. از راه اصحاب یمین هم میاد سراغت، از راهی که جانماز آب میکشه برات. حریف شیطان میشی؟ نه، خیلی واضح، آشکار، سریع. و چیکار بکنیم؟ آقا چاره ای نداریم جز بریم سراغ کسایی که حریف شیطانن، با اونا بریم به جنگ شیطان. کی تو عالم حریف شیطانه؟ معصومین. معصوم یعنی چی؟ یعنی کسی که شیطان حریفش نمیشه. خودش قسم خورد لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همشون رو گمراه میکنم مگر اونایی که مخلصن، یعنی غیر از معصومین. خدا هم گفتش که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، من به تو سلطه نمیدم، اجازه فریب میدم، من سلطه نمیدم الا من تبعک من الغاوین. بله کسی دنبال تو بیفته اجازه سلطه هم بهش بهت میدم. پس آقا خود شیطان اذعان کرده آقا من حریف یه عده نمیشم. پس حریف من میشه یا نه؟ معلومه که میشه. حریف شما میشه؟ میشه. متاسفم براتون. حریف 14 نفر نمیشه. پس اگه رفتی ذیل اون 14 نفر، اون وقت اونا کمکت میکنن، دست تو میگیرن، با شیطان میجنگی. اگه نرفتی دیگه بر همین است که امام زمان ظهور نکرده، چون ما نمیریم زیل اون 14 نفر. هی میریم خیمه ابو عبدالله، شب عاشورا میشه، حضرت مرخص میکنه، ما هم پا میشیم میریم. خودش مرخص کرد. از مجلس حضرت زهرا میری بیرون، حضرت بهت اجازه میده گناه بکنه. نه اینکه اجازه میده میگه کار خوبی ها، یعنی جلو دستو نمیگیره، سیلی نمیزنه در گوشت. بعد شانسی ما اینه که خیلی ناخوبن. آقا یکی بزن در گوش من وقتی میخوام گناه بکنم، نمیزنم. اهل بیت اینجا نمیزنه. بعد میری گناه میکنی. بعد دوباره میای مجلس اهل بیت، دوباره گناهات پاک میشه. بعد دوباره میری بیرون. حکایتی داریم ما. خب بگذاریم. بحث من اینه. خب آقا ما آقایون راحتیم. 13 اصلا پیامبرا امام همشون آقا بودن. حالا اگه خانوما بخوان یاد بگیرن چیکار بکنن؟ یکی هست معصوم باشه که شیطان هیچ جور حریفش نشه، هیچ کاری نتونه باش بکنه؟ آره هست. یکی هست که معصومه، خانومه ولی معصومه. پس اینو نگاه کن، ازش یاد بگیر. این خانومه چه مدلی رفتار میکرده؟ داریم امشب اینو میخوایم بریم بگیم. اون مدلش مدل مادریه. وقتی میگی مادری صرفا بچه داری نیستا. حضرت زهرا کی ام ابیها بود؟ همون زمان که کوچیک بود، از پیامبر میومد سراغش، کجا مو ابیها رو گفت؟ شنید دیگه این ابو لهب و زنش آشغال مینداختن رو پیامبر، شکمبه گوسفند مینداختن رو پیامبر، توهین میکردن. حضرت زهرا میرفت از پدرش دلجویی میکرد، مراقبت میکرد. اونجا حضرت بهش گفت ام ابیها. یعنی زن میتونه مادر بشه برای کی؟ برای پیامبر. بعد اگه میتونه برای پیامبر مادر بشه، برای دیگران هم میتونه مادر بشه دیگه. اگه کسی تو عالم پیدا شد که برای پیامبر و برای اماما مادر شد، پس برای بنده و شما هم مادر میشه. بعد برای همین هممون با حضرت زهرا حال میکنیم، نه؟ بعد دقت کردی حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی مادریش عجیبه. زن مادر، اما اصلا امر جنسی به ذهن شما نمیاد، درسته یا نه؟ اصلا تو این فضاها نمیری. حیا، گفتیم محور اول حیاه، درسته یا نه؟ اصلا شما وقتی در حضرت زهرا صحبت میکنی، این چرت و پرتایی که این عکس ها و فیلم ها و چیزایی که توی فضای مجازی میبینید، اصلا اینجور چیزا میره تو ذهنت؟ اصلا به این فضاها میری؟ نمیری. مادره، با مادر خودم اینجوری، درسته یا نه؟ اصلا مادر یه حرمتی داره، یه حیای انسان باش داره که اصلا متوجه، اصلا ذهنش نمیره سراغ این فضاها. بر همین زن که میخواد کنشگری کنه، رکنش میشه حیا. به نحوی کنشگری میکنه، به نحوی عمل میکنه که اصلا ذهن طرف به سمت اینا نمیره. منظورم معلومه دیگه ها. حالا من داری توی لفافه میگیم یا داری بعد مراعات برخی رو بکنیم. بعد چی گفت؟ حیا، انس، رحمت. شما مادرت با چه ویژگی‌هایی می‌شناسی؟ حیا، انس. با کی بیشتر از همه انس داری؟ با مادرت. حالا مادرها که اصلا فقط چی میگن؟ آتش فشان انسند. ما بی احترامی میکنیم بهشون. مادره چی کار میکنه؟ اصلا مادره دیدی دیگه، همه تو مادر دارید دیدی دیگه. حالا برخی مادرشون به رحمت خدا رفته، ولی خلاصه دید اغلب ما تجربه مادری داشت، مادر دید داشتیم. با مادر بد میکنی، باهات خوب میکنه. اهل انس و رحمته. تا مواجهش با شما انس و رحمته هست. اما انس و رحمتی که مقدمش حیاست. ببین برخی خانومان هم انس میگیرن، اصلا خانوما اهل انسند. بر همین است که نظام سرمایه‌داری چیکار میکنه؟ به شرکت میگه بنویس خانوم فروشنده با روابط عمومی بالا. ها؟ یعنی منظورش چیه؟ خانوم فروشنده با روابط عمومی بالا، یعنی انس بگیره. اما تو چه فضایی؟ تو فضای حیا یا تو فضایی که سرمایه جنسی رو بیاد خرج تو بکنه، کالای تو فروش بره، درسته؟ چرا خانوم فروشنده با روابط؟ چون خانوم اهل انسند. اما قبل از این انسه یه ویژگی مهمتر هست که میاد این انسه رو مدیریت میکنه، اون ویژگی هم حیاه. خانم انس بگیر تو فضای حیا، اشکال نداره. آقا یعنی چی؟ یعنی خانوما هم میتونن با مردای نامحرم انس بگیرند اگه تو فضای حیا با رعایت کاملش باشه، اشکال نداره. سوال، میخوای شک داری؟ سوال، حضرت زهرا با ما انس داره یا نه؟ از این ورش برم، شما حضرت زهرا انس داری یا نه؟ حضرت زهرا شما انس نداره؟ شما حضرت زهرا دوست داری؟ حضرت زهرا شما رو دوست نداره؟ از امام صادق علیه السلام طرف رفت سوال کرد، چند تا سوال کرد، آخرین سوالش این بود که من رو چقدر دوست داری؟ حضرت گفت کاری نداره، به خودت نگاه کن ببین تو چقدر منو دوست داری. حالا من یه چیزی اضافه کنم، کلی حال کنید. حالا شب شهادته، ولی ما حرفای قشنگ قشنگ بگیم، آدم نمیدون بخندش گریه کنه. آخه اهل بیت خیلی خوبن، خیلی خوبن، نمیدونین چه خوبن. آقا میدونی اهل بیت چقدر شماها رو دوست دارند؟ میدونی چقدر شما رو دوست دارن؟ آقا ما گناهکاریم، ما آدمای خوبی نیستیم، خدا میدونه من چی کارا کردم. با همه کارات میخوای بهت با احادیث نشون بدم شخ تک تک شماها رو چقدر دوست دارن؟ اگه بدونی چقدر دوست دارن خش میکنی از خوشی. حدیث داریم میگه دو تا مؤمن که به هم میرسن، خداوند اون مؤمنی رو بیشتر دوست داره که اون مؤمن رفیقش رو بیشتر دوست داره. ببین من و شما ایشون به هم میرسیم، خب من و ایشون به هم رسیدیم، خدا کدوم ما دوتا رو بیشتر دوست داره؟ هر کدومو که اون یکی رو بیشتر دوست داشته باشیم. یعنی اگه من ایشونو بیشتر دوست داشته باشم خدا منو بیشتر دوست داره، اگه ایشون منو بیشتر دوست داشته باشه خدا اینو بیشتر دوست داره. سوال، خدا ما رو بیشتر دوست داره یا اهل بیتو؟ ها شک داری؟ اهل بیتو. پس تو چقدر اهل بیتو دوست داری؟ تصور کن اهل بیت چقدر تو رو دوست داره. فهمیدی چقدر؟ چقدر اهل بیتو دوست داری؟ برو تو فاصله خودت و اهل بیت ببین تو نزد خدا مقام تو با اهل بیت چقدر فاصله داره؟ چقدر فاصله داره؟ خدا چقدر اهل بیتو بیشتر از منو تو دوست داره؟ 100 برابر، 1000 برابر، چقدر بیشتر دوست داره؟ بعد حالا اهل بیت که با ما مواجه میشه چقدر ما رو بیشتر از که ما اونا رو دوست داریم دوستمون دارن؟ خیلی نعمت داریم آقا، خیلی نعمت داریم، خیلی خوشیم، خیلی خوبه، واقعا قد ناشناسیم. خودشون انشالله دستمون رو بگیرن. حضرت زهرا زن اگر این سه تا ویژگی رو رعایت کنه با هر مردی ارتباط بگیره اشکال نداره. اولیش حیاه، حیا رو جدی بگیره. حضرت زهرا حیا اسوه حیاست، برای همین شوهرش خجالت نمیکشی بگی من حضرت زهرا رو دوست دارم. خجالت میکشی؟ ببین مثلا بگی من دختر همسایه رو دوست دارم خیلی بده، درسته یا نه؟ منظور معلومه دیگه. بگی این خانم تو خیابون دوست دارم بده. چرا بده؟ چون اولین چیزی که تو ذهنت میاد حیا نیست. ولی راحت بگی ما حضرت زهرا رو دوست داریم، نه فقط از زهرا، حضرت زینب هم دوست داریم، حضرت معصومه هم دوست داریم. دوست داریم یا نه؟ ببین چه فضای حیا چی کار میکنه بازن تو کنشگریش. میتونه بیاد وسط مردها کنشگری کنه، این خیالش نیاد کسی، چون کنشگری زن با حیاه، انس داره با حیا، رحمت داره با حیا. یکی از رفیقامون گفتش، رفیقمون هم طلبه است، میگه ما توی مجتمعی بودیم، البته اون مجتمع در اومدن تازگی مثلا خونه گرفتن، این مجتمع مسکونی دیگه مثلا 50 واحد 60 واحد، گفت یه خانومی تو مجتمع ما بود، همه اهل مجتمع به خانوم میگفتن مامان. این خانوم انقدر به همه رسیدگی میکرد، هوای همه را داشت، همه بهش گفتن مامان، گفت معروف بود. این رفیق منم طلبه است، این طلبه هرم میگفتن مامان، هم بهش گفتیم مامان. آقا میشه زن یه جوری کنشگری بکنه که وسط میدان باشه، اصلا امر جنسی نیاد جلو؟ آره میشه، چرا نمیشه؟ بابا حضرت زهرا رو گوشن برای ما که بفهمیم، یاد بگیریم دیگه. یک کتابی هست میگم اگه خواستید مطالعه کنید، این مفهومو خوب به نظر من امروزی جا انداخته. یک کتابی هست مثل سرکار علیه، یه مادر و دختر این کتابو نوشتن، این مادر دختر این از من خواستن برای رونماییشون، من کتابی که داد بخون نقدش رو خوندم، گفتم چه کتاب خوبی، گفت خوبه پس بیا رونماییش کن. برای رونمایی کتاب ما دعوت کردن، مال کتابستان رضویه، نمیدونم وابسته به آستان قدس یا نه، ولی فکر کنم هم وابسته به آستان قدس. این مادر دختر نوشتن اونجا، من رفتم گفتم خود شما نفهمیدید چیکار کردید. اون نکته‌ای که میخوام بگم، اینا شروع کردن زن رو تو موقعیت‌های مختلف کنشگری شهر دادن، یعنی با زنهای مختلف مواجه شدن، بعد یه بار از قول دختر یه بار از قول مادر تعریف میکنن. مثلا یه زنی خلبانه، یه زنی مثلا چیزه، بچهاش یتیم، شوهرش مرده، بچهاش یتیمن، بچهاش نگهداری میکنه. یه زنی داستان زنهای مختلف تو جامعه که هم مادره هم دختره، حس خودشون نسبت به میگن، داستان رو تعریف میکنن، حس خودشون میگن. کتاب قشنگیه. بعد بهش خیلی جا اختلاف نظر دارن، مثلا دختره میگه مثلا این خوبه، مادره میگه نه خوب نیست، با هم اختلاف نظر دارن نویسنده ها. چند جا هست هر دوتاشون با هم اشتراک نظر دارن و تو آدم وقتی داستانو میخونه، کتابو میخونه، مثلا خانم خلبانه مشکلاتشو میگه، بعد آدم نمیدونه حالا خانم خلبان باشه خوبه یا نه، گیر میکنه، مثلا دختره بیشتر مایله، مادره مایل نیست، همینجور موقعیت‌ها رو میگه. چند تا خانوم هست مادر و دختر اتفاق نظر دارن این خوبه، شما هم به عنوان خواننده میخونی خوشت میاد، میگه این زن خوبه، این زن، یعنی هیچ کی نمیگه این زن بده، همشون، من اونجا تو اون جلسه براشون گفتم، همشون زنی است که تو جامعه داره نقش مادری ایفا میکنه. الگوی کنشگری مطلوب زن نقش مادریه، با نقش مادری خودشو باید بازخوانی بکنه بفهمه. این که من دارم میگم میدونم خیلی مفهوم نمیشه براتون، مجبورم یه مقدار از غربیا توضیح بدم. گفتم دیگه اون روز اول، انکم لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه، راه رشد رو نمیتونیم بفهمیم تا اونایی که ترکش کردن بدونیم. ما چون ذهنمون به شدت غربی شده، عقلمون غرب زده، این حالیمون نیست، من مجبورم یه مقدار فضای غربی رو برات باز کنم که ما داریم غربی زندگی میکنیم، تا بعداً برگردم دوباره مادری رو بگم. امشب البته به خاطر شاید گمنام قرار زودتر تموم کنیم، من سعی میکنم انشالله بحثم رو زود جمعش کنم. ببینید، نمیدونید نظام سرمایه داری با ما چی کرده. نظام سرمایه داری یه آدم خاصی نیست، یه جریانه. من یه کمی به قول این امروزه فلش بک بکنم، برم تو دوره‌های قدیم، از اونجا آرام آرام بیام جلو تا بفهمید چی شده، چه بلای سر ما اومده. ببینید، قبلا براتون روزای قبل، شبای قبل گفتم الگوی متاسفانه زن و مرد هر دوتاشون الگوشو شده مرد، گفتم فمینیستا با الگوی مرد دارن میان جلو. این الگوی مرد رو اول تو تاریخ جستجو بکنیم. مردها تو تاریخ دو جور هویت به دست می آوردن، یه هویتشون با مناسب بود و تو نگاه سنتی، این که میگم سنتی، شما برو 500 سال قبل، برو 300 سال قبل که اول اون فضا رو بفهمی تا بعد بیایم تو امروزمون. قدیم افراد می‌خواستن هویت پیدا کنن با مناسب اجتماعیشون بود، که مناسب اجتماعی دو گونه بود، یا مناسب حکومتی بود یا مناسب غیر حکومتی. مثال بگم، آقا آدم‌های مهم کیا بودن؟ شاه بود، وزیرش بود. زمان 500 سال قبل رو تصور کنید، کیا شخصیت‌های مهمن؟ شاهان منصب داره دیگه، وزیر منصب داره دیگه، قاضی‌القضات، اون فیلم سیارداران دیدین، قاضی‌القضات باشتین منصب داره، امیر لشکر درسته منصب داره، اینا منصب حکومتیه. مردها با منصب حکومتی هویت تو جامعه پیدا میکنن. یک، بقیه جامعه چی؟ با شغل‌هاشون که اینا بهشون جایگاه هویتی میداد. اوستای نجاره، اوستای بناست، اونایی که سنشون بالاتره شاید 50 60 سال قبل هم اینا یادشون هست، یعنی هنوز خیلی بیشتر، شاید 170 80 سال قبل لااقل اون موقع‌های بود، فلانی اعتبارش بود آهنگر محله. تو مثلا این کارتون پهلوانان رو دیده باشید اینجور چیزا رو خوب نشون میده، این برنامه‌های مال قدیمی نیا کنید، اعتبار اجتماعی افراد به شغلشون بود، با شغلشون اعتبار داشتن. معلوم شد تا اینجا؟ این الگوی افراد بود. اگه خوب دقت کنی حتی مناصب حکومتی غیر از شاه که خیلی منصب عجیب غریبی پیچیده‌ایه به تحلیلش سخته، اون یکی رو میذارم کنار فعلا، غیر از اون بقیه مناصب حکومتی هم شغلشون بود. وزیر علل قاعده یه آدمی بود که تدبیر خوب بلد بود. وزیرهای قدیمو دارم میگم، نه وزیرهای امروزی، وزیرهای سنتی، وزیرهای شاه‌ها، اصلا وزیر کشور رو میگردوند. دیگه کی داشتیم؟ قاضی‌القضات. قاضی‌القضات شغلش بود دیگه، قاضی شغلش بود دیگه. که داشتیم امیر لشکر، سربازان شغلشون بود دیگه. ببینید شغله هویت رو تعیین میکرد، درسته؟ تو نگاه سنتی شغل و کار رشد انسانی میآورد. آقای مطهری تو کتاب تعلیم تربیت در اسلام توضیح میده نقش کار در تربیت. این مال نگاه سنتیه، افراد با کارشون رشد میکردن، بر همین کاره از کالایی که تولید میکرد مهمتر بود. طرف آهنگره یه جوری درست میکرد، اگه بهش پول بیشترم میدادن که الکی درست کنه قبول نمیکرد. نجارش هم همینطور، بناش هم همینطور، تو نگاه سنتی اینجور بود. نمونه های خوب اینو خواستید ببینید که توی کارتون ها این هستش، توی کارتون پهلوانان. این کارتون پهلوان خیلی کارتون قشنگه، من شدم توی جهان هم جایزه گرفته. این مزیت های شغلا رو اونجا خوب نشون میده. طرف آهنگر حاضر نیستش به خاطر پول بیشتر، به خاطر البته بودن آدمای سوء استفاده چیا، اما فضای اصلی رو دارم میگم. برای همین آدما با کارشون رشد میکردن. از نکته مهم شغل در دوره گذشته این بود که دقت کنید بین صنعتگر و هنرمند فاصله نبود. صنعتگر هنرمند بود، هنرمند صنعتگر، دو تا آدم نداشتیم. امروز شما دو تا آدم دارید، یه عده صنعتگرن کارگرند، یه عده هنرمندند. قدیم این نبوده. برای همین هنوز تو صنایع دستی اینه. تو صنایع دستی سفال مثلا میسازه، صنعتگر هنرمنده. معلومه منظورم؟ ببینید کار و هنر، اصلا با کار خودش هنر خودش رو نشون میداد. هنر مرد دهز دولت اوست. هنرمند یعنی چی؟ یعنی صنعتگری او، یعنی کاری که بلده. این نظام سنتیه. تو نظام سنتی افراد هویتشون رو با شغلشون میگرفتن، شغلشون هم واقعا اعتبار می آورد، رشد می آورد براشون. برای این به قول آقای مطهری با کارشون رشد میکردن. اومدیم خوردیم به انقلاب صنعتی. انقلاب صنعتی چیکار کرد؟ تقسیم کار کرد. تقسیم کار یعنی چی؟ یعنی کاری کرد که ارزش کالا از ارزش کارگر رفت بالاتر. من اول تو دوره سنتی برم، تو دوره سنتی کالا مهمتر بود یا کسی که این کالا رو تولید میکرد؟ اون که تولید میکرد. چرا؟ چون اگه این سفاله، اگه نمیدونم مسجد شیخ لطف الله، اگه مسجدش خراب میشد شیخ لطف الله بود یکی دیگه بسازه، اگه این کالای خراب میشد این آدمه بود که دوباره اینو بسازه. برای همین ارزش با کی بود؟ با سازنده بود. اصلا این از این جهت ارزش داشت که ساخته او بود. بهزاد نقاش که شغلش بود، من خطات بهزاد نقاش قاضی کردم اینا رو، نقاش درست گفتم. و همینجور تو دوره سنتی اینا رو میبینید. خب تو دوره مدرن چی شد؟ کالا از کارگر جدا شد. یعنی چی جدا شد؟ ببینید الان این موبایل بنده رو کی ساخته؟ معلوم نیست کی ساخته. تقسیم کار شده. تقسیم کار منجر به رشد تکنولوژی شد. داستانش اینجوری میگن، حالا نمیدونم راست میگن، اولین بار یه بنده خدایی بود، یه کارگاه کفاشی داشت، کارخانه کفاشی داشت، کارخانه کفاشی سنتی 500 سال قبل 200 سال قبل تو اروپا. چیکار میکردن؟ 20 تا کفاش بودن، روزی هر کدومشون مثلا 3 تا کفش درست میکردن. این به نظرش رسید که چرا اینجوری باشه، به جای این کار یه کسی فقط چرمو ببره، یه کسی پایه کفشو در بیاره، یه کسی مثلا سوراخشو بزنه، یه کسی دوختشو انجام بده. تقسیم کرد کارو. اگه مثلا 20 تا کارگر داشت اینا روزی 3 تا درست میکنن میشه 60 تا، با تقسیم کار روزی 200 تا کفش تولید شد. الان شما تقسیم کار، همه کاری که ببینید تقسیم کاره، درست یا نه؟ یه ماشینو کی ساخته؟ یه نفر دیگه نساخته، تقسیم میشه، هر کسی یه پیچشو میپیچونه، اون یکی یه نم درشو درست میکنه. برای همین کارگر حالا الان تو امروز برای شما معنی داره. اگه از منظر مادی نگاه کنید، نه از منظر الهی و معنوی، یه سرمایه دار مخیر بشه کارگرش بمیره یا مرسدس بنزش، کدومش میارزه؟ کارگره. چون دیش چقدره؟ 300-400 میلیون تومن. مرسدس بنزش چنده؟ چند میلیارد تومن. کدوم میارزه؟ ببین قدیم اگه کالاه نابود میشد عیب نداشت، چون کارگره هنرمنده تولیدش میکرد. الان دیگه کالا از کارگر جدا شده، کالا مهمتر از کارگر شده. فهمید چی شد؟ حالا این کارگر مدرن که دارم میگم، پزشکم کارگره، مهندسم کارگره، استاد دانشگاه هم کارگره، همه ما تو فضای تقسیم کار داریم کار میکنیم. فوق تخصص جراحی قلب داره، این میتونه تنهایی بره کار انجام بده؟ نه. بعد یه بیمارستان آدم ردیف بشه تا این بتونه کار انجام بده. فهمید تقسیم کار چیکار کرده؟ برای همین است که تو دوره نظام سرمایه داری که ما داریم توش به سر میبریم، دیگه ارزش شما با کارت رشد نمیکنی. هنرمندا برن اونور هنرشون رو انجام بدن، کارگرا نباید هنرشون رو دخالت بدن تو کارشون. استاندارد، اگه هنری داری، آقا اونی که تو مغازه توی شرکت خودرو ایران خودرو مثلا داره کار میکنه، اگه یه هنری داره، حق داره تو این دری که داره درست میکنه اعمال کنه؟ حق نداره، تامین دازنش بیرون. درسته؟ هنر داری، برو جای دیگه. با کار خودت قرار نیست رشد کنی. با کارت رشد نمی کارمند با کارش رشد میکنه، هر روز باید بره بیاد بره بیاد، هیچ کاری هم نمیکنه، رشد نمیکنه با کار خودش. بعد چی شده؟ الان شغل ها به سرمایه‌ای که میاره، به پولی که با خودش میاره، به ارزشش به دستمزد شده. در همین چرا الان توی کنکور رشته های پزشکی و اینا رو بورسه؟ به خاطر اینکه پول توشه. چرا پزشکا از اخلاق سوگندنامه‌ای که میخورن فاصله میگیرن خیلی هاشون؟ به خاطر اینکه پول توشه. آقا پزشکی سوگند بقراط، فقط اسلام هم نبوده، بقراط مال قبل از اسلام، سوگندنامه بقراط اینا میخورن دیگه. میدونید که اینا همه چون پزشک میخورن، سوگند میخورم که به خاطر پول از مداوای کسی خودداری نکنم. چند تاشون به این سوگند عمل میکنن؟ حالا هستند، نمیخوام بگم همشون، ولی همتون خبر دارید خیلی هاشون هستن که عمل نمیکنن. میری در بیمارستان میگه اینقدر پول بریز به حساب، تا نریزی شروع نمیکنم کارمو. میگن یا نمیگن؟ چرا؟ چون پول مهم شده. این نظام سرمایه داریه، هر کسی شغلش به پولی که در میاره. هویتت، مناسب جدید به سودی که برای آدم داره. فهمی چی شد؟ ببین چه ما رو دچار از خود بیگانگی کرده. ما دیگه با کارمون رشد نمی کنیم، با منصب و شغل، و شغلمون دیگه رشد نیست، شغلمون پولشه. برای شما تو جامعه نگاه میکنه، اون شغلی که چرا اینقدر افراد بیدوند دنبال مناصب حکومتی؟ چون پول توشه، همه میدونیم. حالا یه عده قلیلی اصلا قربتن الالله میرن، اما عده قلیل که صرف نظر کنیم، چرا برای مجلس اینقدر خرج میکنه؟ طرف میلیاردی خرج میکنه قربتن الالله، تو گفتی منم باور کردم. نه آقا، میره تو اونجا رانت توشه. چی توشه؟ حالا چه چیزایی توش هست دیگه، منظورم معلومه دیگه. ببینید واقعا شو اول انقلاب نیا کن، نماینده مجلسای ما، وزیرای ما چه تیپی بودن؟ میخواستن کار کنند. شهید رجایی به یک کسی پیشنهاد وزارت آموزش پرورش رو میده، طرف ازش میپرسه که در حقوقش چقدره. شهید رجایی میگه برو دیگه، اصلا باهات حرف ندارم. ها الان چی شده؟ خودتون میدونی چه خبره. خب این نظام سرمایه داریم بلا رو سر ما آورده. خب حالا تو این نظام ما میگیم کنشگر مردش دچار مشکل شده، میگن زنان هم مثل مردا بشن. تو این فضا من هرچی برای شما از مادری توضیح بدم نمیگیری. مادری چقدر پول توشه؟ چقدر پول بدن مادر اینجور بالای سر بچهش بیدار بمونه؟ ها؟ همه خانومایی که دارن حرف منو میشنون، اونایی که مادر شدن میدونن چقدر پول بدن تو دو سال بچه رو اینجوری شیر بدی. چقدر پول بدن اینجور دلسوزانه براش کار کنی؟ بابا این هویت میاره برات، این شخصیت میاره برات. بعد مادری تجربه کنی، اگه مادری تجربه کردی بعدن تو جامعه مادری بکن، ببین کسی بهت میگه بالا چشت ابروه؟ بعد کنشگر زن مسلمان الگوش میشه مادری. بلدم از نیازی من براش توضیح بدم چی کار بکن. شو به مادر رو یاد میدی چی کار بکن؟ ها؟ کسی مادر رو یاد میده؟ آی مادره برو به بچه شیر بده. خدا یه جای قرآن میگه به یه مادر، میگه برو بچه شیر بده. به هسته مادر هسته موسی ها، چرا بهش میگه شیر بده؟ همه نگران بودن، بچه هاشون رو میگرفتن میکشتش فرعون. قالت ارزعی، تو برو به بچه شیر بده. کی میگه برو بچه شیر بده؟ منظور چیه؟ تو بی خیال. درسته؟ یعنی همین الان تو خانواده ها کی میگه میخوام مثلا سفره جمع کنن، به خانومه که بچه داره میگه تو برو بچه شیر بده، تو نمیخوای سفره جمع کنی. اون کاری کردن نه، هنوز سفره جمع میکنن یا نه؟ دیگه همه کلا مدرن شدن، فقط فست فود میخورن و سفره هم یه بار مصرف و کسی جمع نمیکنه. ولی ما خانواده که هنوز ما خانواده اون سنتیه اینجوریم دیگه، برو بچه شیر بده، نه اینکه بهش یاد میدی برو بچه شیر بده، بلد خودش به بچه شیر بده. تو میخوای بگی تو مادری، برو کار مادری تو بکن، تو خیلی مهمی. اما امروز دیگه مهم نشده. چرا؟ چون نظام سرمایه‌داری همه ما رو سرمایه‌دار کرده. دقت کردی همه ما چند شغله شدیم؟ حالا یه رسمیش که یکی دو تا شغل داریم خیلی از ماها، غیر رسمیش حالا بریم تو بورس هم یه جور سرمایه‌گذاری، تو فلان جا هم ببین آقا فلانی هم این کار ها، هممون شدیم سرمایه‌دار. بابا تو آدمی، تو انسانی، رشد خودتو بچه هست. حالا زندگی خرج داره، ما هم نگفتیم خرج نداره. یکی از استادمون، یکی از رفیقامون گفتش که آقا گفت نیومده بود، بعد گفت کجایی؟ گفتش صبح تا شب دارم میدوام دنبال نون. استادم گفت اگه دنبال نون میدویدی صبح تا ظهر کافی بود، تو دنبال کباب میدوی صبح تا شب بود. خیلی هم میگین دنبال نون ها، اما دنبال کباب داری میدویم، وگرنه نونش اینقدر گرون نیست. حالا نمیخوام بگم همه برن ریاضت بکشن، ولی میخوام بگم خودتو دریاب. حالا بحث ما کنشگری زن بود. آقا مادری رو باید بفهمین، خانومو باید بفهمن مادری چیه. ظلم بزرگی به زنان کرده این نهضت فمینیسم که برخی لذت‌های مهم زنانه رو ازش دریغ میکنه. آقا لذت مادری قابل مقایسه نیست با خیلی از لذت‌های دیگه. ما مردا تجربهش نداشتیم. خانوم من بهم گفت بکرر، گفت تو نمیدونی این بچه من شیر میخوره چه کیفی میکنه. من نمیدونم شیر دادن بچه چی. ما آقایون رو منبر رفتیم، ما آقایون توضیح دادیم، هیچ وقت نیومدیم درباره لذت مادری صحبت کنیم چون تجربه نداشتیم. آقا مادر لذتی میبره که شب از خواب بیدار میشه به خاطر بچهش. خب بابا خانم عزیز، تو لذت مادری رو بردی، چرا مادری تو دست کم میگیری؟ تو قرار است تو این امت مادر باشی، مادر بشو بیا تو جامعه. نه اینکه مادر بشی یعنی بچه دار شو، یعنی به نحو مادرانه وارد شو، اصلا انس بگیر، اشکالی نداره، اشکالی نداره. حضرت زهرا با همه ما انس گرفته، اما مادری که انس میگیره اصلا اصلا تو مخیله کسی خطور نمیکنه رابطه جنسی باهاش، خطور نمیکنه. اگه اینجوری اومدی تو میدان با حیا اومدی، اینکه دیروز گفتم محور کنشگری زن حیاست، با دست فرمان حیا بیا تو جامعه، هر کاری خواستی بکنی بکن، هیچ اشکال نداره. بنگاه اقتصادی خواستی بزنی بزن، منصب ریاست جمهوری خواستی بگیری بگیر، با دست فرمون حیا فقط وارد شو. یاد بگیر با دست فرمون حیا وارد چی؟ آخه با این دست فرمون وارد نمیشن، میخوان با دست فرمون نظام سرمایه‌داری وارد شن. ببخشید امشب خیلی عرایزم طولانی بود، میخواستم یه مقداری زودتر تموم کنم، یه مقداری طول کشید. بریم سراغ روزمون، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی من عرض کردم شبای قبلا، من بنام بر این است که از منابع اهل سنت بخونم، چون اینا محل اختلافه که بگم آقا اینا تو کتب اهل سنت اومده. کتابایی که من شبای قبل میخونم دو جور کتابه، برخی وقتا منابع اهل سنت، خود اهل سنت بخشون میگن این خیلی منبع معتبری نیست، اما من همین میگم، میگم خلاصه یه آدم سنی این کتاب رو نوشته، وقتی سنی نوشته پس برخی از سنی‌ها هم اینو گفتن، برخی منابعشون خیلی مورد اعتمادشونه. امشب یه تیک اینا که مورد اعتمادشونه خیلی از وقایع رو نگفتن، خیلی عجب، حالا امشب براتون میگم. یعنی هر کسی اومده یه مقدار وقایع اصلی رو گفته، به خاطر اینکه این وقایع رو گفته طردش کردن، گفتن این سنی نیست، فقط وقایع. اما خیلی از اونایی که وقایع کامل نمیگن اینا رو قبول دارن، بعد اینایی که کاملو نمیگن اون سرنخ ها رو گذاشتن برای ما که ما بدونیم آقا واقعا این خبرها بوده، اینا رو شیعه خودش نساخته. برای من اول یه دونه واقع از این وقایعی که قطعا اهل سنت معتبر میدوننش میگم، بعدش میرم یه واقعی که میگم حالا ببینید چی روی سنی رو میخوان میدان بدن کنن خودشون. این که قطعیه از کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد 21 صفحه 143. این کتاب رو، این حدیث رو که خوندم از معاصرین، یک کتابی هست به اسم موقع الاسلام، آقای شیخ محمد صالح منجد از علمای معاصر اهل سنت، توضیح تای داره. به این حدیثه که میرسه، این حدیثه مال مصطفی مصنف ابن ابی شیبه که میرسه، این حدیثه که میرسه میگه هزار رجاله او صحیح و سنده او صحیح، این حدیث صحیحه. بعد من توی مصنف ابن ابی شیبه دیدم خود این بنده خدا میگه، میگه احمد ابن حنبل تو فضائل الصحابه جلد 1 صفحه 364، ابن ابی عاصم تو المذکر و التذکیر جلد 1 صفحه 91، ابن عبدالبر تو الاستیعاب جلد 3 صفحه 965 75، و خطیب بغدادی تو تاریخ بغداد جلد 6 صفحه 75 آورده. من اینا رو دیگه نرفتم ببینم، میخوام یه حدیثی رو میخوام اول بخونم از منابع اهل سنت که خود علمای اهل سنت تو 5 6 تا کتاب دیگه شون هم آوردن و میگن صحیحه. تو این حدیث گرای مطلب که من میخوام بگم هست، بعد یه حدیث دیگه خود اهل سنت میخونم. این حدیث اینه، میگه که از زید بن اسلم از پدرش اسلم میگه هی نبوی لعبی بک بعد رسول الله، بعد از اینکه با ابوبکر بیعت کردند، کان علی و زبیر یدخلان علی بیت فاطمه بنت رسول الله فیشاورونها و یرتجعون فی امرهم. اینا رفتن خونه فاطمه با او مشورت کردن و نپذیرفتن، برگشتن از این کار، از بیعت کردن. فلما بلغ ذلک عمر ابن الخطاب خرج حتی دخل علی فاطمه، این خبر به گوش عمر رسید، از خونه بیرون اومد، از محلشون نمیگه از کجا بیرون اومد، ما قبلا مقتله قبل گفتیم از پهلو ابوبکر، ابوبکر بهش میگه برو، میگه بیرون اومد تا اومد سراغ فاطمه سلام الله علیها. بعد این جمله است که تو منبع حدیث صحیح اهل سنته، یعنی بر منابع خودشون دارن میگن صحیحه. چی گفت فاطمه عمر یا بنتر؟ حالا یه توضیحاتی میگه، تو مثلا ما خیلی تو رو دوست داریم، تو بعد از پیامبر خیلی خوبه، اما اینجا بعدش وحیم الله به خدا قسم ما ذاک به ما نعی ان اجتمع ها اولا نفر اندک ان امرتهم ایهرق علیهم البیت. فکر نکن اینا که اومدن تو خونه تو همینجور من کوتاه میام، اگه لازم باشه خونت آتیش میزنم، یهرق علیهم البیت، خونه تو رو بر اینها آتیش میزنم. این حدیث صحیح اهل سنت، عمر گفت این جمله رو. بعد حالا خود این بنده خدا شروع داستانو ماسمالیش کرده، اینجوری میگه، میگه که بعد که عمر بیرون، فقالت فاطمه تعلمون ان عمر قد جاءنی و قد حلف بالله لئن اتم لیهرقن علیکم البیت، شما شنیدید که عمر اومد و قسم خورد که من خونه را آتش میزنم. این تو منبع صحیح اهل سنت اومد. بعد حالا اینجور میگه، میگه حالا از شما خواهش میکنم برید بیرون، برگردید، شما چیز نکنید. و بعدم مثلا میگه که آره اینا مثلا در اومدن و رفتن، اینجوری میگه دوستان. ولی خلاصه توی منبع صحیح اهل سنت تصریح میکنه عمر گفت به خدا قسم خونه رو آتش میزنم. این حالا بریم سراغ یه شخص دیگه به اسم نظام. این نظام معتزلیه، قرن سوم 230 خورده ای وفاتشه. این نظام از اهل سنته. با این نظام مشکل دارن. چه مشکلی دارن؟ به خاطر اینکه این آدم آزاداندیشی بوده، برخی وقایع رو نقل میکرده و چون نقل میکرده باش مشکل پیدا کردن. حالا من میخوام نقل نظام از واقعه رو بخونم. اینو شهرستانی تو کتاب الملل و النهل جلد 1 صفحه 57 میگه. میگه که نظام چنینشنام بود، توضیح میدیم که اما یه حرفایی میزد، برخی حرفاش محل بحثه. یک دو سه یازدهمین مورد، یازدهمین چه؟ میلهو الی رفض، با این رافضه ها تمایل داشت، به ما میگفتن رافضی، به شیعه میگن رافض، به این رافضه ها تمایل داشت. خودش هم قبول داره سنی ها، نمیگه مثلا اون من رافضه، نمیگه از رافضه بود، میگه تمایل. آقا چرا تمایل داشت به رافضی؟ از کجا میگه به شیعه تمایل داشت؟ دقت کنید چه حرفایی میزده این نظام. قال اولا لا امامت الا به نص و تعیین ظاهرا مکشوفا. اون میگفته که امامت باید با نص باشه. و قد نص نبی علیه صلوات و سلام علی رضی الله عنه فی موازه، پیامبرم بارها نص آورده که علی جانشین منه. خودش دنیا ها ابوبکر عمر هم قبول داره، ولی میگه درستش این بود که پیامبر نص آورد گوش میدادند و کار خوبی نکردند، ولی حالا ما قبول کردیم. پس خب نص قدیر و خمینی تو احادیث اهل سنت پره. میره پایین تر میگه که حال دیگه مشکلاتش چیه که این آدم تمایل به رافضی داشته. اینجا دیگه میخوام روزم اینجا رو بخونم دیگه. وزاد فی الفریه، در مزخرف گویی، این بنده خدا شهرستانی که داره در نظم میگه، در حرفهای بی خود زدن، انقدر حرف زده که اینم گفته. چی گفته؟ این واقعه تاریخی. چون این حرفو زده، این طرف دیگه تمایل به رافضی داره و این دیگه حرفش معتبر نیست. چرا؟ خیلی جالب، من تو برخی منابع اهل سنت کار میکردم، میگه فلانی آدم دروغگوی کذاب چیه؟ میگیم چرا؟ میگه بخاطر این حدیثه، چیزو نقل کرده، همین حدیث هجوم به خونه از زهرا. خب یعنی زیل حدیث، خب آقای حدیث رو نقل کرده، میگن آقای آدم کذاب نقل کرده. آقا چرا کذابه؟ چون حدیث رو نقل کرده. اه چون حدیث رو نقل کرده کذابه. بعد میگه چرا کذابه؟ میگه چون حدیث رو نقل کرده. آخه اگه آدم راستگو باشه که حدیث رو نقل نمیکنه. آخه این نامردی دیگه تا چه حدی؟ حالا این آدم هم خیلی مزخرف میگه. چرا؟ چون اینو نقل کرده. چی رو نقل کرده؟ ان عمر ضرب بعد فاطمه يوم البيعة حتى ألغت الجنين من بدنها. میگه اون موقع که خواستن بیعت بگیرن، عمر به سیره فاطمه سلام الله علیها زد تا اینکه این بچه از دلش افتاد. و کان یسیح و فریاد میزد عمر احرقو دارها به من فیها، خونشو با کسایی که توش آتیش بزنید. و ما کان فی الدار غیر علی و الفاطمه و الحسن و الحسین. یکی دیگه از همین چیزا اینو دوباره آورده، از این نقل کرده، میگه که این کتاب وافی بالوفیات، اینم میخواد نظام و بدوبی را بگه به نظام. میگه این نظام میدونی آدمی بود این حرفا میزد، چی میگو؟ و قال ان عمر ضرب بدن فاطمه یوم البیعه حتی القت المحسن من بدنها الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.